من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از فرع دوم در مسئله دوازدهم درباره جریان احکام زوجیت یا عدم جریان احکام زوجیت است. فرع دوم یا فرع سوم ظاهرن درباره این بود که اگر زوجه صغیره قبل تسع وعتی شود و منجر به افضاء بشود، آیا وعتی با او جائزه یا نه، که این مورد بررسی قرار گرفت. ما در این فرع ابتدا معنای افضاء رو معلوم کردیم، بعد درباره حرمت ابدی وعتی با این زوجه بعد الافضاء سخن گفتیم. جهت سوم درباره بقاء زوجیت یا عدم بقاء زوجیته. خب اگر زوجیت باقی باشه قهرن احکامی که بر زوجیت مترتب است بار میشه، مثل عرض به حضور شما ارث، حرمت الخامسه، جمع بین زوجه و اخت او و برخی دیگر از احکامی که اینجا وجود داره. امام رحمت الله علیه اینجا فرمودند در تحریر و علا ای حالن لم تخرج عن زوجیته علی الاقوا فیجری علیها احکامها من التوارث و حرمت الخامسه و حرمت اختها معها و غیرها. امام می فرماید با این که حرمت ابدی داره وطی با این زوجه، اما از زوجیت خارج نمیشه. و چون از زوجیت خارج نمی شود، پس احکام زوجیت در بر اون جریان پیدا می کنه. من التوارث و حرمت الخامسه و حرمت اختها معها. پس موضوع بحث در جهت ثالثه از فرع دوم یا سوم، بله فرع چهارم، بله درسته، عرض به حضور شما از فرع چهارم درباره بقاء بر زوجیت یا خروج از زوجیت. مشهور قائل به بقاء این زن بر زوجیتند. امام هم طبعا للمشهور قائل به بقاء زوجیت شده، لکن به برخی نسبت داده شده که زوجیت باطل میشه، یعنی به محض اینکه افضاء صورت گرفت عقد نکاح باطل و منفسخ میشود. حتی به برخی نسبت دادن به مجرد دخول
ولو این که افضاء حاصل نشود عقد باطل میشه. حالا ما با اون کاری نداریم، اما این هست که بالاخره به برخی چنین نسبتی دادن. اینجا از کسانی که بهشون نسبت داده شده خروج از زوجیت، یکی شیخ مفیده و یکی شیخ طوسی و دیگری ابن ادریس. حالا باید دید واقعا این نسبتها درسته یا نه. علامه در تحریر، تحریر الاحکام جلد 2 صفحه 14 و همچنین فخر المحققین در ایضاح جلد 3 صفحه 77 اینها به شیخ مفید نسبت دادن که شیخ مفید قائل به خروج این صغیره از زوجیته. لکن به کتب شیخ مفید که مراجعه بشه معلوم می شود که در هیچ یکی از کتب شیخ مفید چنین فتوا و چنین نظری از شیخ مفید دیده نمیشه. معلوم نیست به چه دلیل مرحوم علامه و فخر المحققین چنین نسبتی را به شیخ مفید دادن. در تهذیب شیخ طوسی که در واقع شرح بر مقنعه مفیده، اونجا یه عبارتی آمده که از اون عبارت هم فهمیده میشه که شیخ مفید قائل به خروج از زوجیت بوده. عبارت تهذیب اینه: من تزوج به سبیت فدخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین فرق بینهما ولم تحل له ابدا. کسی که ازدواج کند با دختر غیر بالغ و صغیر، بعد به او دخول بکند قبل از 9 سالگی، فرق بینهما، بین اونها تفریق می شود و دیگه این زن برای او حلال لم تحل له ابدا. ظاهرش اینجوریست. خب با توجه به اینکه تهذیب شرح مقنعه است، اینجا بعضی گمان کردند که شیخ مفید قائل به خروج از زوجیت بوده، در حالی که یحتمل این عبارت از خود شیخ طوسی است و اینکه رو این جمله علامت گذاشتند به قول مرحوم صاحب جواهر، این یه اشتباهی بوده که نساخ مرتکب شدن. صاحب جواهر میگه ظاهراً نساخ اینجا یه اشتباهی کردن، چون روی عبارات شیخ مفید علامت گذاشتن تو از عبارات شیخ طوسی در تهذیب جدا بشه. حالا اینجا یه اشتباهی صورت گرفته، رو عبارت تهذیب هم علامت گذاشتن، و وقت بعد دیگران که دیدن گمان کردن این عبارت از شیخ مفیده. جواهر الکلام جلد 29 صفحه 418. لذا نسبتی که به شیخ مفید داده شده مبنی بر این که ایشون نظری غیر از نظر مشهور داره و قائل به خروج این زن از زوجیت این مرده، این نسبت تمام نیست. چون ملاحظه فرمودید در سایر کتابها غیر از مقنعه هیچ جا این بحث رو شیخ مفید مطرح نکرده، در مقنعه هم مطرح نشده، تنها این مسئله باعث شده که، یعنی اشتباهی که نساخ داشتند منشأ این توهم شده است که شیخ مفید قائل به خروج از زوجیت بوده. اما در مورد شیخ طوسی، خب شیخ طوسی در تهذیب ملاحظه فرمودید حکم به تفریق کرده، فرموده فرق بینهما ولم تحل له ابدا. بنابر این که این عبارت شیخ مفید نباشه بلکه از خود شیخ طوسی باشه، این ظهور داره در عدم بقاء زوجیت. نظیر همین بیان رو در نهایه دارد، در نهایه فرموده ولا یجوز للرجل ان یدخل به امرأته قبل ان یأتی لها تسع سنین، فان دخل بها قبل ان یأتی لها تسع سنین فآبت کان ضامنا لعیبها و یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. اینکه حکم به تفریق بین الزوجین و اینکه این دیگه برای این مرد حلال نیست شده، این ظهور در عدم بقاء زوجیت داره. اینم در عرض به حضور شما نهایه. بله ظاهرا آدرسشو ننوشتیم، حالا اینو بعد آدرسشو بعد من توی اون نوشتهی که میدن خدمتون اونجا میگم بنویسم. خب این ظاهر عبارت شیخ طوسی است. اما همطور که قبلا گفتیم در بعضی از عبارات قرائنی وجود دارد که باعث شده اینجا این عبارت حمل بشه بر عدم حلیت وجی، چنانچه ابن ادریس همین کار رو کرده. ابن ادریس عبارت شیخ طوسی را حمل کرده بر اینکه منظور شیخ طوسی خصوص تفریق در وطیه، نه تفریق در زوجیت. خود ابن ادریس هم باز یه عبارتی داره، ولا یجوز للرجل ان یتع امرأته قبل ان یأتی لها تس سنین فان دخل بها قبل ذلک فآبت کان ضامنا لعیبها ولا یحل له وطئها ابدا. ابن ادریس تصریح میکنه به این که وطی او حرمت ابدی پیدا میکنه. سرائر جلد 2 صفحه 604. خب ملاحظه فرمودید اولا عبارت ابن ادریس که اصلا ظهوری در خروج از زوجیت نداره، بلکه صریح در این که وجی را جائز نمی دانه. اصلا مسئله خروج از زوجیت را مطرح نکرده. به علاوه خود ابن ادریس البته در کتاب سرائر نقل میکنه که برخی قائل به خروج از زوجیت شدن، اما استدلال اونها را به مرسله یعقوب ابن یزید که از این خواستن نتیجه بگیرن خروج از زوجیت را، اون را رد میکنه. پس اساسا ابن ادریس در مقام نقل و نقد و بررسی و رد قول به خروج زن از زوجیته، نه اینکه خودش قائل به این باشه. شاهدش هم اینه، خود ابن ادریس هم مرسله را حمله بر این معنا کرده، گفته درسته تو روایت آمده لا تحل له ابدا، ولی منظور لا تحلل وطیه، و فرق بینهما که در مرسله یعقوب ابن یزید آمده، این یعنی فرق بینهما فل وطیه، نه فرق بینهما در زوجیت. پس ابن ادریس هم مرسله را حمله بر این معنا کرده، هم اون عبارت شیخ طوسی را در نهایه حمله بر این معنا کرده که منظور شیخ طوسی تفریق در وطیه نه تفریق در زوجیت. پس ملاحظه فرمودید، نه ابن ادریس به این قول ملتزم شده، نه شیخ طوسی به این قول ملتزم شده، نه شیخ مفید، با اینکه کسانی مثل علامه نسبت دادند، کسی مثل فخرالمحققین نسبت داده به شیخ مفید که او قائل به خروج از زوجیته، اما همطور که صاحب جواهر فرمودند این نسبت تام نیست. لذا این که حالا بعضی بزرگان گاهی در این امور دقت نکنن یا نسبت بدهند عرض به حضور شما یه قولی را به یه جماعتی، این نباید دیگه به عنوان یک حجت غیر قابل خدشه بهش نگاه کرد. به هر حال ممکنه اینها به استناد برخی نقل قولها چنین گفته باشن، حالا اون موقع هم که منابع در اختیار نبوده، این نرم افزارها هم که الان هست اون موقع که نبود، الان واقعا خیلی کار راحته. واقعا اگر کسی الان در استفاده از این منابع کوتاهی بکنه واقعا عذرش پذیرفته نیست. به هر حال شما مجموعه منابع غنی فقه شیعه و همه علوم در اختیار در کوتاه‌ترین زمان ممکن میشه دسترسی پیدا کرد عرض به حضور شما، و به مطالب و مقاصد واصل شد. اما حالا ما اون که استفاده نمیشه هیچی، همین به اصطلاح کتاب‌های ضروری هم گاهی افلت میشه. لذا به هر حال خب ابن ادریس چطوره؟ حالا ببینید، عرض کردم مجموعه قرائنی رو ملاحظه کرده قبل و بعد این عبارت، یا کتب دیگه شیخ طوسی رو دیده، چون در کتب دیگه ایشون این چنین نفرموده. حالا ما صرف نظر از این که این حمل درسته یا نه، عمده این است که خود ابن ادریس به این قول ملتزم نیست و رد کرده اونها رو. بله منم معتقدم واقعا خیلی وجهی نداره مرسله یعقوب ابن یزید را حمله بر تفریق در وقتی بکنیم. بله علت این که اومده حمل کرده بر این معنا غیر از اون قرائن اینه که دیده این مرسله مخالف با فتوای فقها هاست، مخالف با یه اجماعه. اگر عبارت شیخ طوسی را هم حمله بر این معنا کرده بر همین جهته، دیده آخه شیخ طوسی اومده برخلاف همه فتوا داده که این از زوجیت خارج میشه. چون این مسئله براش مستبعد بوده، یعنی فتوا به خروج از زوجیت برای ابن ادریس مقابل قبول نبوده، اومده عبارت شیخ طوسی رو حمله بر عبارت تهذیب رو حمله بر این معنا کرده و حتی مرسله رو هم حمله بر این معنا کرده، چون دیده این مرسله داره یه حکمی رو بیان میکنه که خلاف مثلا اجماعه، خلاف صریح برخی روایاته، مثل روایت برید و صحیحه همران که اونها صریح در بقاء زوجیتن. چون اونا رو دیده میگه خب قاعدتا این تفریق باید مقصود از اون تفریق در وقتی باشه نه تفریق در زوجیت. حالا ایه حال و کیفکان، حالا چه این نسبت درست باشه چه نباشه، ما اصل استدلال این جماعت رو بررسی میکنیم. فقد استدل للخروج عن الزوجیه به وجهین، به دو دلیل میتوان تمسک کرد برای اثبات خروج این زن از زوجیت اون مرد. دلیل اول مرسله یعقوب ابن یزید، چون در مرسله وارد شده فرق بینهما ولا تحل له ابدا. خب میگه اگر مردی با زنی ازدواج کرد، بنابر این که خطبه را به معنای زوجه بگیریم، اذا خطب الرجل یعنی اذا زوجه، تزویج بکند یه زنی را قبل از 9 سالگی به او دخول بکند، فرق بینهما ولم تحل له ابدا. خب این که ظاهره در خروج از زوجیته، فرق بینهما، بین اینها باید جدایی انداخته بشه، این معناش اینه که عقد باطل میشه، منفسخ میشه. و نه تنها عقد باطل میشود، دیگه امکان بازگشت هم نیست، یعنی این حرمت ابدی پیدا میکنه. و این دیگه کاملا ظهور داره و روشنه در عدم بقاء زوجی. خب این استدلال تمام نیست. اولا مرسله همونطوری که قبلا گفته شد گرفتار ضعف سندی است و تازه اگر ما قائل به انجبار ضعف سند به عمل مشهور بشیم، باز در ما نحن فیه فایده‌ای نداره، چون ممکنه کسی بگه آقا درسته این مرسل است و ضعف سندی داره، اما بالاخره اصحاب به این روایت عمل کردن و به استناد اون قائل به حرمت ابدی وتی شدند. بنابراین چون مشهور به این روایت عمل کردند، پس ضعف سندی روایت با عمل مشهور جبران میشه. ولی این در این مقام مفید فائده نیست. چرا؟ باید بتونید بگید چرا حتی اگر ما قائل به انجبار ضعف این روایت با عمل مشهور بشیم، بازم نمیتونیم به این روایت استناد کنیم و خروج از زوجیت را ثابت کنیم؟ چرا؟ برای این که بله، برای این که اصحاب به این روایت استناد کردن برای چی؟ برای حرمت وطیه. اما الان اون چه اینجا ادعا می شود خروج از زوجیته. پس در واقع اصحاب ملتزم به این روایت به عنوان این که دلالت بر خروج از زوجیت می کنه نکردن. پس وقتی اصحاب عمل نکردن، چطور میتونیم بگیم با عمل اصحاب ضعف سندی این روایت جبران میشه؟ اونی که اصحاب بهش عمل کردن و از این روایت استفاده کردن، حرمت الوطیه ابدا. اما کجا اصحاب از این روایت مسئله به عدم بقای زوجیت را استفاده کردن؟ تو ما بگیم خب حالا چون اصحاب از این روایت و مستندن به این روایت قائل به خروج از زوجیت شدن، خود این جبران ضعف سند روایت رو میکنه. چون میگن چه بسای قرائنی در این روایت بوده که به اعتماد اون قرائن اصحاب این روایت رو معتبر دانستن، حالا این قرائن بر ما مخفی شده. به هر حال وقتی مشهور به یه روایتی عمل میکنن، این خودش ضعف سندی روایت رو جبران میکنه. بسیار خوب. اما این در جایی است که مشهور به روایت در اون موضوع مورد بحث عمل کرده باشند و بر اساس اون فتوا داده باشند. معلومه اینجا که چنین فتوایی ندادند. لذا این روایت نمیتونه فی نفسه با توجه به این نکاتی که گفتیم مورد استناد قرار بگیره. ببین ما فعلا داریم میگیم ادله‌ای که به اصطلاح برای خروج از زوجیت گفتند و ذکر میکنیم. حالا اینجا باز نکاتی هست که اشاره میکنم. ثانیاً اشکال دوم به این صحیح به این مرسله اینه که این معارض داره. معارض این مرسله دو روایتی است که قبلا هم خوندیم، خبر برید و صحیحه همران، که این دو روایت سندن معتبر و دلالتن واضحن. اینا تقریبا صراحت دارن در این که به واسطه افضاء قبل التسع عقد زوجیت منفسخ نمیشه و باطل نمیشه. بله، فقط مرحوم آقای خویی در سند خبر برید اشکال کرده، اشکالش هم به سبب حارث ابن محمد ابن نعمان صاحب الطاق، پسر مؤمن الطاق، میگه این ضعیفه، لذا در خبر برید اشکال کرده. بر همینه که ایشون این رو هم به عنوان مؤید آورده نه به عنوان دلیل. ولی به عقیده برخی دیگر این سند این روایت خوبه، مشکلی نداره، و این عرض به حضور شما حارث ابن محمد ابن نعمان توثیق شده. الان لذا با توجه به این که این مرسل معارض داره، بنابراین قابل اخذ نیست و دلالت بر بقا عدم بقا زوجیت نمی کنه. بله نه دیه را هم گفته، نه این که در مقام بیان اون باشه. آره نه دیگه، سوال شما ببینید چرا فقط میگید اون. میگه سوال میکنه فی رجل افتز جاری، اصلا سوال اینه که یک مردی یه زنی را افضاء کرده، این حکمش چیه؟ امام در جواب هم حکم قبل التسع را بیان میکنه هم بعد التسع، و داره همه رو میگه. سوال ببینید، نه نه اینکه در مقام بیان، یه وقت سوال میکنه کسی این کارو کرده، هل علیه شیئون، آیا چیزی باید بده؟ خب اینو میتونیم بگیم این در مقام بیان دیه و ضمانتی است که نسبت به عیب بر عهده او آمده. ولی سوال اینه، میگه آقا یه مردی جاریه ای را افضاء کرده، در این باره نظرتون چیه؟ امام شروع کردن. اتفاقا ما دیروزم عرض کردیم با اینکه سوال اینه و چند تا حکم و امام بیان کرده، اما هیچ اشاره‌ای به حرمت ابدی وعده نکرد. با اینکه در بین آثار و احکام افضاء این اگر اهمیتش از دیه و امثال اینا بیشتر نباشه کمتر هم نیست، ولی هیچ اشاره‌ای به مسئله حرمت ابدی وعده نکردن. قناعت فرمودید؟ این دلیل اول. دلیل دوم این که تحریم وعده الالعبد ملازم با بطلان زوجیت. قائلین به خروج از زوجیت میگن آقا نمیشه که از یک طرف حکم به حرمت ابدی وعده بشه، یعنی این زن تا آخر عمر از وعده محرومه، از اون طرف هم بخوایم حکم به بقای زوجیت بکنیم. این اقتضا میکنه زوجیت باطل بشه. چرا؟ چون جواز الوعده از مهمترین و واضحترین آثار زوجیت و نکاح. خب اگر مهمترین اثر زوجیت حرام شد، این کشف از این میکنه که نکاح زائل شده. پس قول به حرمت ابدی وعده با بقاء زوجیت با هم سازگاری ندارن. اینم دلیل دوم. این دلیل هم تمام نیست، عنایت بفرمایید. برای اینکه هیچ ملازمه‌ای بین حرمت وعده و بطلان زوجیت نیست. ببینید ما اینجا دو تا مسئله داریم، باید اینا از هم تفکیک بشه. یکی حرمت النکاح و یکی حرمت الوعده. اگر گفتیم نکاح حرامه، یه جایی ازدواج حرامه، حرمت ازدواج ملازم با بطلان زوجیت. مثلا ازدواج با محارم حرامه، این ملازمه با بطلان. نمیشه ما جایی بگیم ازدواج حرامه، کسی ازدواج بکنه ولی عقدش صحیح باشه. ملازمه بین بطلان زوجیت، ببخشید، بین حرمت نگاه نکاح و بطلان. مثلا نکاح با دختر رضایی، خواهر رضایی، برادر رضایی، اینا حرام. یعنی رضا سبب حرمت میشه. حالا اگر کسی از ابتدا یک کسی خواهر رضاییش بود، این از اول ازدواج با او حرامه، لذا چون ازدواج حرامه عقدش هم باطله، بین حرمت نکاح و بطلان زوجیت ملازم است. حتی ممکنه کسی در اول از ابتدا، عرض به حضور شما، خواهر رضایی و دختر رضایی کسی نشه، اما در ادامه این اتفاق بیفته، با یه صغیره ای ازدواج کرده، بله، بعد این صغیره ای که زوج اوست، مثلا مادرش یا خواهرش به او شیر بده، این میشه چی؟ اگه ما میشه دختره یا همسرش به او شیر بده، میشه چی؟ دختر رضایی او. به محض اینکه عنوان رضا میاد وسط، این عقد باطل میشه، چون عنوان زوجیت حرام، اینجا عنوان نکاح دیگه حرامه، هم حدوثن هم بقاءن. پس بین بطلان زوجیت و حرمت نکاح ملازمه هست، اما بین حرمت الوطیه و بطلان و نکاح و زوجیه ملازمه نیست. اینجا متعلق تحریم چیه؟ وطی، حرم الوطیه فقط. خب وطی حرامه، سایر استمتاعات حرام نیست. اگر وطی حرام شد، به چه دلیل ما بگیم زوجیتم باطل میشه؟ یه نکاح حرام میشد، زوجیت باطل بود، ولی اینجا چی حرام شده؟ وطی حرام شده، ولذا ازش لازم نمیاد که زوجیت باطل بشه. تازه این رو مبنای مشهوره که قائل به حرمت ابدی وطی شدند. رو مبنای ما که حرمت ابدی وطی ثابت نیست، مسئله کاملا روشن‌تره. وقتی ما قائل به حرمت ابدی وطی نشیم، دیگه ملازمه، عدم ملازمه اینجا کاملا سالبه به انتفاع موضوعه. میگیم ملازمه ای بین حرمت الوطی و بطلان الزوجیه نیست، چون اصلا وطی حرام نشده تا بخواد ازش لازم بیاد زوجیت باطل بشه. پس قول به خروج از زوجیت ناتمام و باطله. الحمدلله رب العالمین.